ساعت 13 اینجا تهران است. رادیو سبا، قلب پایتخت. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و امیدواریم که تا این لحظه همچنان پر انرژی ما رو دنبال کنید. همه امید ما به اینه که در کنار شما باشیم. و اینکه می‌خواستیم بگیم که مهم نیست که وقتی زندگی می‌کنیم چه مدت در این دنیا هستیم. 20 سال، 40 سال، مهم اینه که کیفیت زندگیمون چجوری هست و چه نقشی رو تو این دنیا به یادگار می‌ذاریم. بعضی از آدما اندیشه ها، افکار و تجربیاتشون رو جوری به یادگار میذارن و مانا میشه که برای همه ما مرجعی هست برای زندگی. وقتی توی ادبیات جستجو میکنیم پر است از این آثار، در داستان هامون، ضرب المثل هامون و شعر هامون، و همین هست که ادبیات ما رو غنی کرده و قدمتی داره به قدمت عمر آدم ها. امیدوارم که همه اینها چراغ راه آینده ما باشه. برنامه ادبیاتو رو با هم میشنویم.
تو یه لحظه، تو یه کلام، اینجا کلمه ها تو رو پرت میکنن وسط یه قصه ناب.
خانم بزرگ، یک قرون برم جایزه بعد میرفتم کوچه.
آفاری کلا، پس بچه به مادرش نه میگه.
خوبترین حادثه میدانم، خوبترین حادثه میدانم.
از شعر تا داستانهای شنیدنی، اینجا هر حرف یه دروا میکنه به یه دنیای جدید. ادبیاتو.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم به شنوندگان محترم رادیو سبا. خوش اومدید به برنامه ادبیاتو، جایی که قصه و شعر ردیف شده برای تو. امروز با یه سفرنامه همراه میشیم به دوران قاجار، زمانی که سفر کردن خیلی آسون نبوده و برای گذر زمان دست به قلم می شدن و از سفر و دردسراش زیاد می نوشتن. مثل همیشه هم وسطای برنامه کسی تر و فرز از ادبیات پررنگ و لعاب فارسی برامون میگه. نیم ساعتی کنارتون هست.
مهیام، عاشق فیلم، بازی و کتاب و شخصیت‌های پرشور توشون. امروز از یه اسم تو شاهنامه میگم که انگار از دل عشق و خرد حماسی پریده بیرون. سیندخت، یه بانوی کابلی، مادر رودابه و همسر مهراب که با عقل و محبت داستان عاشقانه زال و رودابه رو به سرانجام میرسونه. از ظاهرش اینطور گفتن: بانوی با وقار، با چشمای عسلی که انگار رازای دنیا توشونه. موهاش بلند و مشی مثل شب 20 ستاره با تاجی نقره‌ای که روشون گوهرای سرخ می‌درخشه. لباسش از حریر زرین با نقش گل هست، انگار که بهار رو با خودش به همراه داره. اما داستانش چیه؟ تو ماجرای عاشقانه زال و رودابه، وقتی زال پهلوان سفید موی سیستان عاشق رودابه دختر مهراب پادشاه کابل میشه، همه چیز به هم گره می‌خوره. مهراب از ترس سام و منوچهر پادشاه ایران میخواد جلوی این عشقو بگیره، چون کابل زیر دست ایرانه و زال از خاندان بزرگ سیستانه. اما سیندخت با اون عقل و قلب بزرگش وارد میشه. تو کاخ کابل وقتی مهراب عصبانی و زال و رودابه دلنگرانند، سیندخت با زیرکی میگه عشق راه خوشو پیدا میکنه مهراب، بذار این دوتا به هم برسن، ایران و کابل با هم یکی میشن. با حرفای عاقلانش مهراب راضی میکنه، به زال و رودابه کمک میکنه که به هم برسن و حتی باعث میشه رستم، بزرگترین پهلوان ایران، از این عشق به دنیا بیاد. سیندخت انگار یه پل بین قلباس. سیندخت یه شیرزنه که با خردش سرنوشت رو عوض میکنه. اگه امروز بود با اسم سیندخت بانوی خرد، تو فضای مجازی حتما از دوستی و صلح میگفت با این شعار که عشق همیشه برنده است. خلاصه همین، اینجا ادبیاتو برای تو.
کتاب چادر کردیم رفتیم تماشا رو استاد رسول جعفریان گردآوری کردند. ایشون در حال حاضر رئیس و مدیر کتابخانه و گنجینه نسخ خطی دانشگاه تهران هستند. شخصیتی پژوهشگر، مصحح و اهل مطالعه و تحقیق. این کتاب چادر کردیم رفتیم تماشا مجموعه ای از سفرنامه های عالی خانم شیرازیه در دوره قاجار که با یک روایت جذاب خاطراتش رو مکتوب کرده. ببینید حدود مثلا 100 سال 200 سال پیش وقتی وسایل ارتباط جمعی فراگیر نبودن یا اصلا وجود نداشتن، سفرنامه به عنوان یک رسانه مهم به حساب می اومده. عیار هر سفرنامه‌ام نه فقط مسیر و مقصد و ماجراها بلکه دقت سفرنامه نویس تعیین می‌کرده. میزان کنجکاوی ذاتی مسافر و اینکه چقدر در نوشتن جزئیات وقت و حوصله صرف کرده در ماندگاری و شیرینی متن مؤثر بوده. اما در مورد نویسنده این سفرنامه یعنی عالیه خانم شیرازی بهتون بگم که عالیه خانم روز 25 رمضان سال 1309 قمری به همراه ولی خان و همسر بیمارش و دختری به نام فاطمه و یک خدمتکار سفرشون از کرمان آغاز میشه. از نوع نگارش و اسامی افراد مهمی که در طول سفرنامه گفته میشه اینجوری برمیاد که عالیه خانم یه زن اشرافزاده است. این عالیه خانم در طول سفر حجش مهمان افراد مشهور اون زمان میشه. در عراق در شهر سامرا شام رو منزل میرزای شیرازی بزرگ مرجع عالی قدر در اون زمان میمونه و در کربلا به خونه یکی از فرزندان شاه سلطان حسین صفوی عرض میشود که دعوت میشه. عالیه خانم بعد از بازگشت به ایران یک سال و نیم در دربار ناصری میمونه. ارتباط نزدیکش با درباریان و رفت و آمدش در حرمسرای ناصری و مدت طولانی اقامت و همچنین دیدارش با ناصرالدین شاه نشان دهنده جایگاه و منزلتیه که این زن در دستگاه قدرت زمان خودش داشته. علاوه بر همه اینها این عالیه خانم خب طبیعی است که با سواد دیگه برخلاف بسیاری از زنان دوران خودش، از حسابداری هم سررشته داره. یه زن شجاع، جسور که اتفاقات رو ریز به ریز نقل میکنه و به تنهایی این سفر طولانی و پرخطر رو در پیش میگیره. نکته اینجاست که این عالیه خانم به عنوان نویسنده این سفرنامه هیچ جا دست از نوشتن نمیکشه. هر جوری که شده با ذکر دقیق روز و حتی بعضی وقتا ساعت چند خطی تو اون دفتر مینویسه و با وجود مشکلات و گرفتاری‌های بسیاری که در طول سفر براش پیش میاد سفرنامه خودش رو ادامه میده. دریازدگی و بیماری یکی از همراهانشون و مرگ اون همراهی که مریض شده بوده گاهی در نوشتن عالیه خانم وقفه میندازه، ولی باز هم رها نمیکنه. در طول سفر تا پایان به جا آوردن اعمال مذهبی مدام از بدی شرایط و ناپاکی محیط و غذاها و نمیدونم بیماری همراهانش و خبرهای بدی که از ایران میرسه از جمله شیوع وبا شکایت میکنه. اینا رو هم رو نوشته و به حال حجاجی که دل و دماغی دارن حسرت میخوره. عالیه خانم بعد از بازگشت به ایران و قبل از رفتنش به کرمان یه سال و نیم توقف میکنه در تهران و بیش از نیمی از این سفرنامه به اتفاقاتی که طی این یک سال براش رخ داده اختصاص داره. بخشی که بعد از مرارت طولانیش در سفر پر از شادیه. حالا از فصل اول این کتاب من براتون بخشهایی رو میخونم. ۲۵ رمضان 1309 هجری قمری، 4 اردیبهشت 1271 هجری شمسی. هر منزل که میرسیم یادم میافتد که خط و ربطی ندارم و از انشا و القاب چیزی نمیدانم. تنبلیم عود کرده و اگر در این سفر کسی پیدا میشد که نان به حلقم میکرد بد نبود. جای سرکار نواب عالی آقای حسن علی خان خالی است که خدمتی به ایشان کنند. من به تنهایی از پس این کارها بر نمیآیم. به هزار اصرار چند سطری در صفحه اول مرقوم فرمودند و مجبور شدم با این خط نحس خودم شرح حالی بنویسم که یادگار بماند. زنده برگردم یا بمیرم، به امید خدا هرچه مقدر باشد نیکوست. روز شنبه 25 رمضان 1309 قمری، 3 ساعت به غروب مانده، از دولاب سوار شدیم. با دلی پر از اندوه و چشمانی گریان از احباب و اقوام جدا شدیم و به رقاباد رسیدیم. دوستان تا آنجا همراهیمان کردند و پس از وداع بازگشتند. شب سرکار خان تب کردند. حاجی جعفر آشپز هم حالش خوب نبود و به همین دلیل بار نبستیم. آش گل سرخی با سبزی و ترشک برای سرکار خان آماده کردیم. ایشان دو سه قاشق میل کردند و من و سرکار علی خانم هم چند قاشق خوردیم. الحمدلله آش به حال سرکار خان منفعت کرد و تبشان قطع شد، اما من به درد سر افتادم و 16 بار قی کردم. شب دوشنبه 27 رمضان در باغ رقابات ماندیم. حال من هم بد شد و تب کردم. حاجی جعفر هم حالش وخیمتر شد. سرکار علیه خانم هم تب شدیدی گرفتند و از درد استخوان و سر ناله می کردند. خداوند انشاءالله به همه شفای عاجل عنایت فرماید. علی مهتر هم تب کرد. صبح دوشنبه بار کردیم و 5 فرسخ راه آمدیم تا اسماعیل آباد مرحوم وکیل الملک. حاجی جعفر را در رقابات گذاشتیم و مشهدی باقر رفت تا آشپز دیگری از شهر بیاورد. از رقابات تا اسماعیل آباد راه سختی بود. باد و خاک و طوفان امانمان را برید. ظهر رسیدیم و حالم الحمدلله بهتر شد. روز سه‌شنبه 28 رمضان به سوی بهرامجرد روانه شدیم. 6 فرسخ راه آمدیم و ظهر رسیدیم. سرکار خانم هنوز تب داشتند. ناخوشی سرکار خانم همه را پریشان کرده بود. امیدوارم به لطف خدا تبها به زودی رفع شود که ناخوشی در سفر بسیار سخت است. شب خبر درگذشت مرحوم فرمان فرما را آوردند. همه وحشت زده شدیم. حال سرکار خانم از این خبر بدتر شد. تبشان شدت گرفت. تا صبح هیچ کدام نخوابیدیم. حیف بود. خداوند به دل عیال مرحوم برسد. روز چهارشنبه 29 رمضان به دلیل تب سرکار خانم در بهرامجرد ماندیم. فاطمه هم تب کرد. انشاءالله فردا به حول و قوه الهی حرکت کنیم. پنجشنبه از بهرامجرد بار کردیم و 7 فرسخ راه آمدیم تا قنات سیر. در باقی خوش هوا منزل کردیم، اما ناخوشی سرکار خانم حال و حواسمان را پراکنده کرده بود. خداوند انشاءالله شفا عنایت فرماید. سرکار خانم سکنجبین میل کردند و الحمدلله کمی بهتر شدند. از روزی که از کرمان بیرون آمدیم یک ساعت خوش ندیدیم و نفهمیدیم از کجا می آییم به کجا می رویم. روز جمعه دوم شوال به قلعه عسکر رفتیم. 7 فرسخ راه کوهستانی و سخت را طی کردیم. دهنه خوشهوایی بود و درختان زرشک گل کرده بودند، اما حال نگاه کردن نداشتیم. در کاروانسرایی منزل کردیم، اما حال سرکار خانم بسیار منقلب بود. خداوند شفای عاجل عنایت فرماید. از گدار و رودخانه با سختی گذشتیم و ظهر به بافت رسیدیم. امیدوارم خداوند وسیله‌ای برای بهبود حال سرکار خانم فراهم کند. 6 ساعت از شب گذشته به ده سرد از بلوکات دشتاب رسیدیم. با چه حال بدی، خداوند نصیب کافر نکند. روز یکشنبه از بافت سوار شدیم با تب و ضعف سرکار خانم. 1 ساعت به غروب مانده به کشکوی تخت رسیدیم، اما حال ایشان همچنان بد بود. به حرمت انبیا و اولیا از خدا شفای عاجل خواستم. صبح که بیدار شدیم حال سرکار خانم بهتر شد. ظهر الحمدلله عرق کردند و تا صبح حالشان رو به بهبودی رفت. شکر خدا را به جا آوردیم و همه خوشحال شدیم، اما ضعف زیادی داشتند. از ده سرد به امید خدا سوار شدیم و سرکار خان شاد و خرم بودند و جلوتر از فاطمه حرکت کردند. اما روز سه‌شنبه در ده سرد ماندیم، چون اهل ده پارسال از ظلم ابوالفتح خان فرار کرده بودند و باغها بی صاحب مانده بود. ملخ پارسال و امسال محصول را خراب کرده بود. نه نان بود، نه کاه و نه جو. چاره‌ای جز ماندن نداشتیم و با ناامیدی قصد بازگشت به کرمان کردیم. به دولت آباد رسیدیم. الحمدلله حال سرکار خانم بهتر بود و تب نداشتن. ظهر کنار آب قادر آباد برای نهار پیاده شدیم. خدمت و زحمت سرکار خان در این سفر بسیار بود. خداوند وجودشان را محفوظ بدارد. نهار خوردیم و سوار شدیم. باد و خاک زیاد بود، اما بارانی آمد و همه خوشحال شدیم. هوای دولت آباد مثل شهر دلپذیر بود. در گواری منزل کردیم و حالا دیگر جای دوستان خالی. تا حالا به خاطر ناخوشی سرکار خانم نتوانسته بودم بنویسم که جای عزیزان خالی است. ان شاء الله خداوند این بلا را از اهل کرمان و همه بلاد رفع کند. خبر درگذشت ناصر لشکر را هم شنیدیم. دلی برایم نمانده و همه را به خدا سپردم. فردا به سوی پای گدار بیدونیه می رویم. سرکار خان 4 دانه کبک شکار کردند. ملخ محصول اینجا را هم خراب کرده، خداوند رحم کند. شب پنجشنبه در باغی خوش هوا و باصفا منزل کردیم. درختان سردسیری و گرمسیری، نخل، سیب، به، انار، انگور، بادام، زردالو، چنار، بید و فلفل همه جا بود. جای همه دوستان خالی. نهار خوردیم، خوابیدیم. صبح جمعه 1 ساعت از روز گذشته به بیدونیه رسیدیم. حال سرکار خانم بهتر بود. 2 ساعت به غروب مانده سوار شدیم و 6 ساعت از شب گذشته به پور رسیدیم. راه کیشگودار بسیار سنگلاخ و سخت بود. شام خوردیم و خوابیدیم. هوا به شدت گرم بود. ظهر بزقرمه خوردیم و امشب خورش قوره تازه داریم. سحر بار میکنیم. صبح شنبه در نخلستان چادر زدیم. هوا گرم بود اما باد میوزید. درختان انار، خرما و نارنگی بود. 1 شنبه 2 ساعت از روز گذشته به سرپیچ رسیدیم. گرم و طاقت فرسا بود. چادر میان 2 کوه کنار چشمه‌ای با آب کم زدیم. نان، کشک، گردو و خرما خوردیم. جای زائران مکه خالی. عصری به تنگ زندان رفتیم و 3 ساعت از شب گذشته رسیدیم. نصف راه کنار چشمه شام خوردیم و 2 ساعت خوابیدیم. در نخلستانی چادر زدیم و نهار بادنجان تازه خوردیم. هوا عصری بهتر شد و سرکار خان چند شعر روزه خواند. امشب خورش بادنجان قوره تازه داریم. 2 ساعت از روز گذشته به سلرگرم رسیدیم. راه کوهستانی و سخت بود. ظهر نان و آب گوشت خوردیم. عصری به تخت رفتیم و 3 ساعت از شب گذشته رسیدیم. جز نخل چیز دیگری نبود. کنار نهر آبی منزل کردیم. سحر روانه شدیم و اول آفتاب چهارشنبه به کربلای قاضی رسیدیم. زراعت این ده با آب گاوگرد بود. راه از ارزوییه تا اینجا خوب بود اما پیشتر کوه و کتل‌های سختی داشت. صدای چرخ‌های گاوگرد همه جا پیچیده بود. سه‌شنبه به کشکوی تخت رسیدیم. زیر درخت بزرگی به نام جم منزل کردیم که برگ‌های کشیده و سبز خوشرنگی داشت. میوه‌اش به اندازه سنجد و سیاه بود. ده حناکار هم داشت. اما بیشتر درختان گز، کهور و گیش مثل جنگل بود. مردم لباس سیاه با شلوار مشکی و پیراهن بلند می پوشیدند و مردها لنگی به کمر داشتند. نهار خوردیم و عصری به باغو رفتیم. 3 ساعت از شب گذشته رسیدیم. راه جنگلی با درختان. سحر پنجشنبه به نایبند رسیدیم. نخل، سپستان و انبه زیاد بود. آب از چاه می کشیدند. به بندر که رسیدیم در خانه حاجی محمد حسن نوقی منزل کردیم. او ما را نهار میهمان کرد. هر بار که به دریا و موجهایش نگاه میکنم وحشت میکنم. این کشتیهای کوچک با پارو چگونه یک فرسخ راه را میرود؟ خیلی جرأت میخواهد. خداوند دین واجب را از گردن همه دوستان ادا کند. اما از راهی دیگر که این راه بسیار سخت و گران است. از ارزوییه تا بندر همه چیز گران بود. جو، نان، روغن، ماست، حتی شمع. میگویند بار به بارخانه گران است و راست گفتند. انشاءالله فردا جمعه صبح به غراب می نشینیم و به سوی بمبعی روانه می شویم. به سلامتی جان همه دوستان و خودمان.
تو برو به سفر به هر کجا که روی سفر سلام به خدا نکنم از آن شرفته به دل تو را ملام به خدا شب من نمیرسد به سر اگر نیایی به خدا همه جا به جست و جوی تو هم بگو کجایی تو چراغ دلم ز حال عاشقیم خبر نداری تو چراغ دمی به روی چشم ترم نمیگذاری
جامدان فقط رختا رو از این خونه میبره یا همه خاطرات رو؟
دلم گرو برای بردن این چند جامه.
دل باخته رو کی گرو برمیداره؟
صاحب دل؟ جانم اینجاست، من فقط تنم رو میبرم.
یه بچه گره این جدایی بود، اگه همسر دیگه ای داشتین شاید صاحب فرزند میشدین.
این برای تو هم ممکن بود.
به هر حال در طالع زندگی ما دو نفر وقت فرزند نبود. ناشکر نیستم، ما صاحب دلبند دیگه ای هستیم.
روا نیست رنجش برای هر دو نفرمون باشه، سرمستیش فقط برای من.
پیاله دست شماست، منم مست باده توفیقم، ما همدلیم و هم نواز، فقط ساز دست شماست.
معنای این سفر برای من و دوستانم یکی نیست، من فقط برای ثبت اون چه داریم نمیرم، باید چندتمو پر بکنم از اون چه که اونا دارن.
این بهترین سوغات سفره، این سفر تا قیامت هم بکشه بی توشه بر نگرد. چراغ خونت روشنه و منو ببری چشم انتظار.
هنوزم اگر یک کلمه بگی بمون موندگارم.
بمون پابند به عهدمون.
این آخر برنامه ای از مرد نیزن بگم براتون، یه نوازنده جادویی که تو کوهبایی های زاگرس و جنگل های البرز، جایی که نغمه های کهن تو باد میپیچن، پریا و دیوها رو از خواب بیدار میکنه. میگن مرد نیزن یه مرد لاغر و بلند قامت با موهای سیاه و ژولیده است، با ردای کهنه‌ای که از پشم گوسفند بافته شده. تو دستش یه نی چوبیه که پر از خط و خشای قدیمیه که میگن از شاخه درختی جادویی توی البرز بریده شده. میگن دیوا و پریا و حتی درخت ها سرشون رو بلند میکنن تا گوش بدن. تو قصه های عامه دهاتای لرستان و مازندران، مرد نیزن نگهبان رازای جنگل و کوهستانه. وقتی شب تاریک میشه و مه روی دشتا میشینه، صدای نیش رو توی باد میشنوی، انگار داره تو رو به یه دنیای پنهان میخونه. میگن تو کوله کهنه‌اش یه طلسم قدیمی داره که اگه دلت پاک باشه با نغمه‌هاش راه گنجای گم شده رو بهت نشون میده. خلاصه تو هر سنی که باشی دلتو مثل چشمه‌های زلال زاگرس پاک نگه دار تا شاید گنجای توی جنگل رو از صدای نی این مرد پیدا کنی. اینجا ادبیاتو برای تو.
خوش گوید، خوش آید، خوشبخت شویم با هم در باغ روایت ها.
یه بحر طویل براتون بخونم از هدهد میرزا به اسم اول پیاله و درد. آن شنیدم که یکی مرد دهاتی هوس دیدن تهران سرش افتاد و پس از مدت بسیار مدیدی و تقلای شدیدی به کف آورد زر و سیمی و رو کرد به تهران خوش و خندان و غزلخوان، ز سر شوق و شعف گرم تماشای امارات شد و کرد به هر کوی گذرها و به هر سوی نظرها و به تحسین و تعجب نگران گشت به هر کوچه و بازار و خیابان و دوگانی. در خیابان به بنایی که بسی مرتفع و عالی و زیبا و نکو بود و مجلل نظر افکند و شد از دیدن آن خرم و خرسند و بزد یک دو سه لبخند و جلو آمد و مشغول تماشا شد و یک مرتبه افتاد دو چشمش به آسانسور. ولی البته نبود آدم دل ساده خبردار که آن چیست، برای چه شده ساخته یا بهر چه کار است. فقط کرد به سویش نظر و چشم بدان دوخت زمانی. ناگهان دید زنی پیر جلو آمد و آورد در آن دکمه پهلوی آسانسور به سرانگشت فشاری و به یک بار چراغی بدرخشید و دری وا شد و پیدا شد از آن پشت اتاقی و زن پیر و زبون داخل آن گشت و درش نیز فرو بست. دهاتی که همانطور بدان صحنه جالب نگران بود، زنو دید دگر باره همان در به همان جای زهم وا شد و این مرتبه یک خانم زیبا و پریچهره برون آمد از آن. مردک بیچاره به یک باره گرفتار تعجب شد و حیرت، چو به رخسار زن تازه جوان خیره شد و دید که در چهره اش از پیری و زشتی ابدا نیست نشانی. پیش خود گفت که ما در توی ده این همه افسانه جادوگری و سحر شنیدیم، ولی هیچ ندیدیم به چشم خودمان همچه فسونکاری و جادو که در این شهر نمایند و بدین سان به سهولت سر یک روب زنی پیر مبدل به زن تازه جوانی شود. افسوس که از این پیش نبودم من درویش از این کار خبردار، که آرام زن فرتوت و سیه چرده خود نیز به همراه در اینجا، که شود باز جوان آن زن بیچاره و من هم سر پیری برم از دیدن وی لذت و با او به ده خیش چو برگردم و زین واقعه یابند خبر اهل ده ما، همه ده را بگذارند که در شهر بیارند زن خیش، چو دانند به شهر از اتاقی که درونش چو رود پیر زنی زشت، برون آید از آن خانم زیبای جوان.
سفر کردم به هر گوشه ی عالم بسی، مرا خنده تر از تو ندیدم کسی، تو زیبایی نشاط انگیز، من عاشقم تو لبریز، مهر تو تمنای دل من، بند عشق تو بر پای دل من، مهر تو تمنای دل من، بند عشق تو بر پای دل من.
و در پایان بگم که همه ما در این موج و این شبکه امید داریم به سلامتی شما و همه داستان ها و واژگان پارسی. چرخی زدیم تو قصه ها و هنوز کلی قصه مثل همیشه باقی مونده، میشه تا روزها تعریف کرد، ببینیم که فرداها چه خواهد شد. روز و شبتون به خیر و آرامش باشه انشالله.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
خب ببخش، من داشتم اینو پلی میکردم، میخواید از اول بگیم؟
ببینم امیر، من یه موسیقی برات پخش میکنم.
خب
میخوام روی این موسیقی متن آنونس شبکه رو بخونی.
خب
خوب بخونش که آماده باشی، میخوام یه تیک ضبطش کنم.
باشه باشه، بریم. حاضرم. خب کجاش من شروع کنم؟
من خودم بدش کنم.
یه لحظه صبر کن، صبر کنی، این داره چی میگه؟ این داره میگه که میگه چرا غمگینی؟ چرا بهاره؟ میگه دوباره چرا غمگینی؟ چرا غم و غصه رو بغل کردی؟ بناره میگه بیا با من به رادیو سبا. سبا
اینو چیه که تو میگی؟ بابا اینا رو بلش کن، اون چیزی که من نوشتم رو بخون.
آقا این بنده خدا داره میگه، بذار من ترجمه کنم. چی میگه؟ نری میگه نرو نرو روی موج رادیو سبا بمون.
رادیو سبا دیگه چیه؟ تو چرا رادیو سبا رو میگی؟
اگه میخوای شاد بشی فقط رادیو سبا
باشه. به رادیو سبا متن شبکه خودمون رو بگو.
1055 میگه روی موج 1055 رادیو سبا گوش کن.
آقا پاشو بیا بگو. تو آنونس بخون نیست.
آقا من نمیتونم رو موسیقی که داره خودش میگه رادیو سبا گوش کن، شاد چی تبلیغ رادیو دیگه رو بکنم. ولش کن آقا، من نیستم. آقا ولش کن، من نیستم.
رادیو
105.5
مگاهرتز.
رادیو با اعلام ساعت 13 و 29 دقیقه برنامه های رادیو سبا رو ادامه میدیم. امیدوارم که تا این لحظه تونسته باشیم نظر خوش سلیقه و مشکل پسند شما عزیزان رو جلب کرده باشیم.